درس خارج اصول فقه 13 مهر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه اون اشکال و جوابی که مطرح شد، اشکال از ناحیه مرحوم نراقی بود، فقط یک نکته را بگم و اون این که اون مطلبی که ما به عنوان بیان دوم از کلام، یعنی در کلام مرحوم نراقی گفتیم، اون به معنای عبارت دیگر اشکال نیست، تعبیر دیگر از اشکال نیست. در واقع مرحوم نراقی دو تا اشکال داره، دو تا اشکال بیان میکنه. میتونید این را به آدرسی که خدمتتون دادم مراجعه کنید. اونجا مرحوم نراقی دو بیان خودش میگه، مقتعون در جمع اوفو بالعقود، میفرماید از دو جهت توی آیه میشه در عمومش خدشه کرد. اون دو جهتی که در عمومش خدشه میکنه، یکیش همونه بود که گفتیم قرینه هست، و یکیش هم همون که گفتیم بحث تأکید و تأسیس و این حرفا هست. این رو باید از هم جدا کرد و به عنوان دو تا اشکال سوا از هم آورده بشه. اولی به عنوان قرینه، وجود قرینه بر عدم اطلاق، و دومی رو به عنوان اینکه عدم جمع بین تأکید و تأسیس. بعد بیانش هم میشه که اگر شما با اون بیانی که اون جلسه عرض کردیم و جواب هم دادیم. اما اشکال دیگه‌ای که اون هم اشکال جدی هست در مورد عمومات قرآنی و مطلقات قرآنی بیشتر مطرح میشه، این هست که میتونید با این تیتر بیانش کنید. چی شد مشکلش؟
شاید نمی‌کنم.
یعنی این قطعه؟
نه، مشکل از قبل من.
اشکال رو میتونیم با این عنوان ثبتش کنیم، عدم امکان تقیید و اطلاق در مورد مطلقات نسبت به مسائل و موضوعات جدید. بیانش هم اینه که با این مقدمه باید بحث رو بیان کنیم. در مورد بحث اطلاق و تقیید، نوع تقابل اطلاق و تقیید نظرهای مختلفی هست. یک نظر اومده اطلاق و تقیید را، تقابلش را از نوع عدم و ملکه معرفی کرده، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم بجنوردی و برخی دیگر. تقابل عدم و ملکه را از نوع تقابل عدم و ملکه، تقابل اطلاق و تقیید را از نوع عدم و ملکه دونستن. اگر ما تقابل این دو را از نوع عدم و ملکه بدانیم، لازمش اینه جایی میتوانیم ادعا کنیم اطلاق هست که تقیید هم ممکن باشه. مثلا شما برمیدارید میگید انسان مثلا مؤمن، انسان باسواد، خب این و مطلقش هم میشه انسان، جایی میشه گفت انسان نسبت به قید ایمان یا قید علم مطلقه که امکان تغییرش باشه، و چون در مورد انسان این هست، در مورد انسان این امکان هست، ما هم در واقع میتونیم تغییر و اطلاق رو جاری کنیم. اما راجع به سنگ دیگه نمیتونیم بگی آقا آیا این که گفتی سنگ بیاور سنگ با سواد یا نمیشه، ولذا نسبت به اونم اطلاق معنا نداره، چون امکان نداره قید بزنه، پس اطلاق هم امکان نداره. این حرف رو در مورد مطلقات هم جاری میکنند، به مطلقات قرآنی میگن، مطلقات قرآنی و مطلقات روایی فرقی نداره، کتاب و سنت. نسبت به مصادیقی که در اون زمان هیچ عین و اثری از اون نبوده، امکان تغییر نداشته که. و چون اون چرا امکان تغییر نداشته؟ چون ناشناخته بود، چگونه میتونست قید بزنه و حال این که شنونده هاش اصلا متوجه این مطلب نبودن. سفر کردن رو مثلا میخواست بگه موضوع حکمش، بعد بخواست قید بزنه بگه سفر کردنی که مثلا با هواپیما نباشد فلان، خب اصلا نمیدونستن یعنی چی، نمیدونست قید بزنه. چون قید امکان نداشته، قید تفهیمش امکان نداشته، بنابراین اطلاق هم همینطور، اطلاق هم دیگه متصف نمیشه و ذکر مطلق، تعبیر به مطلق در اینجا معنا نداره. از این جهت اینها میگن که بنابراین مطلقات، حالا تا برسیم به اومات، مطلقات در کتاب و سنت نمیتوانیم بگیم نسبت به مصادیق جدیدشون اطلاق داره، چون تغییرش امکان نداشت، اطلاق هم امکان نخواهد داشت. این بیانیه که بعد طبق این مبنا میشه گفت. اون مبنای دیگری که در مورد اطلاق داریم که گفتن نه آقا جون از نوع سلب ایجابه، اون بله اون مشکلی نداره، ولی طبق این مبنا مشکل هست. این تبیین اشکال. جوابش این هست که اولا این حرف که میگن محال هست بین کلام رو ما مقیدش کنیم، تقییدش به این که شامل مصادیق جدید بشود یا نشود، از جهت اون مصادیق جدید قید زدنش امکان نداشت، ما اینو قبول نداریم، نه محال نیست. چرا محال نیست؟ چون که نمیخواد که حتما لزوماً اسم ببره مصادیق جدید را تا شما بگید آشنا نبود. میتونست قید بزنه به همون مصادیق موجود یا نه؟ بگه همین مصادیق موجود ها، نه شکل تغییری یافته اینها، نه چیزای دیگه. میتونست دیگه، یعنی همچنان که مصادیق، عناوین مصادیق جدید اون موقع شناخته شده نبود، اما عناوین و مصادیق اون روز که شناخته شده بود، میتونست مقید کنه بگه همین مصادیقی که موجود هست، اصلا بگه آقا سفر کردن به شکلی که امروز هست، اونا که میتونست بگه. فوقش سوال زد آقا مگه جور دیگه ای هم هست؟ فوقش نهایتا اونم میشد که جواب بده بگه بله در آینده چیزهایی خواهد بود که ما نمیدونیم، شماها نمیدونید چگونه، با این وسائل کمون که داریم تعبیر به این رو، تعبیر شبیه به این رو داریم از ائمه که گفتن در آینده اونها مثلا توانایی ذهنی و علمی برتری خواهند داشت.
در مورد خصوصیت آخر زمان هم
بله دیگه بله، پس بنابراین تغییر امکان داره، اینجور نیست که اصلا امکان نداشته باشه. بعدم نکته که مهمتره اینه، اساسا اطلاق و تغییر مربوط به معنای اون لفظ است. خب اون لفظ رو، معناش رو میخواییم مقید کنیم به چیزی و از شبت که حالا به اعتبار اون معنا میخواییم یه قیدی بهش اضافه کنیم. خب اگر تغییر نسبت به معنای لفظ امکان داشته باشه، ولی در جهت به جهت اموری خارج از معنا نتونه بگه، مثلا مثل جهالت طرف مقابل، اون ربطی نخواهد داشت به اینکه ما بگیم تغییر امکان نداره. تقیید مربوط به معنای لفظه، حالتیست مربوط به معنا، اونو باید بسنجی ببینی آیا این حالت به تنهایی ممکنه یا ممکن نیست. اگر ممکن هست پس مثل همون قصه که گفتیم معنای انسان در نظر بگیر، معنای مثلا علم را هم در نظر بگیر. انسان معناش قابلیت تقیید به علم را داره، خود معنا، نه اینکه به عاملی خارج از معنا چیز دیگه ای مثل فهم متکلم مخاطب و این حرفا دخیل باشه، اونا نمیتونن مانع باشن. خب اگر این آقای متکلم فعلا آقای مخاطب فعلا نمیداند من کلام مقید میگم، میماند 100 سال دیگه اصلا حرف من تازه فهمیده میشه، یعنی خب باشه. بنابراین این مانع نیست، این نکته دوم ما هست. نکته سوم هم که اصلا اشکال مبناییه دیگه، اساسا این مبنا که اطلاق تقیید از نوع عدم و ملکه هست، این مخدوشه، این رو در اصول انشاءالله پیگیری کنید. اینجوری نیست که واقعا اطلاق تقیید به همین صورت باشه، گاهی اصل همون سلب و ایجابش مورد نظر هست. در واقع میخواییم بدونیم که کلامشون مطلق هست یا مطلق نیست. یه توقفی دیگر. غیر از این دوتا حالا یا اشکالی که عرض کردیم، اساسا در مورد اطلاق و تقیید این چیزی که در ذهن برخی هست نیست که حتما ما باید تقیید کردن این باشه که قیدهایی رو که داشت ذکر کنیم و مطلق در واقع این باشه که ما بیاییم یک سری قیود موجود را در واقع در کلاممون توجه کنیم بهش که آقا اینها نباشد اینها باشد، اطلاق بگیم که بگیم این قیدها را من مورد نظرم نیست و تغییر این است که بگم این قیدها مورد نظره. نه، در اطلاق اساسا نیاوردن قید خودش میشه مطلق. در اصطلاح برخی از علما میگن رفض القیود، همین که قیود رو نمیاری، یعنی یک معنای عاری از قید باشه که از اون به رفض القیود ما تعبیر میکنیم در کلمات علما و اینها هست، این میشود چی؟ مطلق. بنابراین اگر این باشه اون معنای مورد نظر رو فقط در نظر میگیره، بقیه چیزا رو در نظر نمیگیره، همین بسه. مثلا حالا میگیم آقا در مورد اینکه سفر کردن چیه؟ سفر کردن رو اگه به معنای دور شدن از خانه و کاشانه بگیریم، یا دور شدن از حد تلفظ اصلا بگو، یا دور شدن اون مسافت رو بگو، به مقدار اینقدر مسافت رفتن رو بگیر، حالا اینکه با چه وسیله‌ای باشه نباشه من اصلا نسبت به اونها نظر ندارم. وقتی اصل دور شدن از خانه و کاشانه به اون مقدار مثلا مسافته باشه، این دیگه با همه چیزهای دیگه ای که امروز مصادیق جدیدش هم اومده قابل جمع است، اونها رو شامل میشه. لازم نیست اصلا در مطلق ما بگیم حتما یک سری قیود رو توجه کنه و نیاره، نه، همین که به قیودی توجه نکرده هست لا به شرط نسبت به اونها، اصلا چه توجهی هم نکرده بشه، هیچ تصوری هم ازش نداشته میشه مطلق، فرقی نداره. چرا؟ چون همه اینها مصداق همون رفض القیود که عرض کردیم میشود. این یه نکته ای است که همین در واقع در زیرا به اون مبنا رو هم که وقتی میخواییم بزنیم بگیم آقا عدم و ملکه است، اطلاق و تقیید از نوع عدم و ملکه است، این حرف یه مقداری بی اساس میشود، یه مقداری ضعیف میشه که نه بابا اطلاق و تغییر اصلا معناش این نیست که شما فکر کنید که حتما باید بشود متصف به اطلاق بشود، متصف به مقید بشود، از اون جهت بشه در کلمات قیدش بزنه یا نه، نه، همین اندازه که نسبت به اون قیود توجه نداشته کفایت میکنه. اما آیا این قیود لزوماً باید اون زمان میشده بیاره یا نمیشده بیاره، از این جهت اصلا مورد نظر نیست. این مشکل سوم رو جدی بگیرید چون خیلی جا به دردمون میخوره. به این معنا که ما در مطلقات واقعا پیگیر همین معنا خواهیم شد که آقا مطلق یعنی رفض القیود، یعنی اصلا قیود را نیاوردن، بهش توجه نکردن، این نه اینکه قیود را توجه داشته و نیاورده، نه اینکه بگوید فلان قید را نیاوردم بشه مطلق، نه، همین که نظر به اطلاق، نظر به قیود نداشته باشه کلام به صورت مطلق شکل میگیره. این یک کلید اساسی است در مورد شمول مطلقات و عمومات. این اشکالی هم که گفتیم از ناحیه مرحوم، بر اساس مبنای مرحوم ناینی که گفتیم تقیید ممکن نیست پس اطلاق ممکن نیست، اینو مرحوم ناینی نگفته ها، بر اساس مبنای مرحوم ناینی گفتیم. این اشکال درسته که به ظاهر در مورد مطلقات جاری میشه، اما بازم تأکید میکنیم طبق مبنایی که در مورد مدخول عمومات یا هیئت عمومات ما داشتیم، ماده عمومات ما داشتیم، عیناً همین حرف میاد. چرا؟ چون میگیم در مورد هیئت عمومات درسته که ما گفتیم آقا فرق میکنه با مطلق، ولی ماده عموم که دیگه فرقی نداره، خودش یک حقیقتی است، یک ماهیتی است، به نحو مطلق باید لحاظ شده باشه تا اینکه اطلاق صدق بکنه. وقتی میگه العالم، باید خود علم و عالم بودن رو مطلق در نظر بگیری، بعد العالم کل عالم کل میاد چیکار میکنه؟ میگه همه افراد اون ماهیت رو، فقط تفاوتشون در اون نحوه دلالتشون بود.
استاد میگه قبلا فهمیده بودید که در مورد مطلقات
ما گفته بودیم مقدمات حکمت در مورد در مورد مطلقات لازم نیست، همین اندازه که در مقام بیان باشه کفایت میکنه. این مقام بیان بودن هم اختصاصی به مطلق نداره، در مورد عمومات هم باید در مقام بیان باشه.
فرق نداره. این که فهمیده بودید که عقلا در مقام وقتی که میخوان صحبت کنن ابراز مختلفی دارن، ممکنه که غرضشون اجمال باشه، ممکنه که غرضشون اطلاق باشه، هر دو غرض هم عقلایی هست. بعد که الان میفهمید که اصلا ما با غرض و اینه کار نداریم، صرف اینکه کلام بدونه قید باشه، چه متکلم قرضی داشته باشد چه نداشته باشد، اطلاق محقق میشه، این با اون میکنه. یعنی قرض متکلم تو اینجا دخیل نیست؟
ما عرصبت که قرض متکلم رو دخیل میدونیم، نه اینکه در معنا قرض متکلم رو دخیل نمیدونیم. در این که بیان اصلی درست کنن بگن آقا اصل اینه، گفتیم این اصل رو نمیتونید درست کنید.
صرف اینکه کلام هیچ قیدی نداشت، فارغ از اینکه غرضی باشه یا نه، کردن همین که کلام قید نداشت
بله مطلق شد. میشه مطلق، بله درسته.
در حالی که قبلا فهمیده بودیم همین کلام مطلق رو متکلم میتونه غرضش اجمال باشه و مطلق شکل نمیگیره.
خب اگر چنانچه مقدمات حکمت طبق مبنای قوم فراهم نباشه، چرا دیگه اگه در مقام اجمال باشه مقدمات حکمت فراهم نشده که در مقام بیان باید باشه آخه. این متکلم باید در مقام بیان و مرادش باشه، اگه در مقام اجمال باشه که اطلاق شکل نمیگیره، که یکی از مهمترین مقدمات حکمت اینه دیگه، باید در مقام بیان باشه.
الان یعنی صرف پس این که یک کلامی بدون قید باشه، صرف رفض القیود برای اینکه اطلاق شکل بگیره کفایت میکنه؟
بله دیگه، به شرطی که مقدمات حکمت طبق مبنای قوم فراهم باشه، طبق مبنای ما لازم نیست. همین اندازه که مولا این رو به عنوان یک تکلیف به ما گفته بسه، بسه که ما بگیم آقا این اطلاقش منعقد شده است.
همین وقت که بدونیم مولا قرضش اجمال نیست.
آره همینقدر که بدونیم به قول شما قرضش اجمال نیست. در هم این حرف که میگیم این یه چیزه در مورد عمومات هم اینو میگیم، یعنی این یه چیز نیست حالا شما بگید پس شما هم یه چیزی رو شرط میدانید. نه من هیچ شرط نمیدانم، این مثل همون چیزی رو شرط میدانم که در مورد عمومات و بقیه اصالت الحقیقه هر چیز.
پس علاوه بر این که بعد رفض القیود باشه، ما باید بدونیم قرض مولا اجمال نیست، اینم باید کنارش باشه. حالا اگر یه جایی امکان این که قرض مولا بر بیان باشه وجود نداشت،
امکان چی؟
امکان اینکه غیر از مولا بر بیان باشه وجود نداره.
یعنی مولا نمیتونسته بیان بکنه؟
فرض میکنم.
ولی بیان کرده؟
بیانم نکرد.
خب اگه امکان نداشت ما میدونستیم که در مقام بیان بوده و نمیتونسته بیان کنه، مانع داشته از بیان.
نه، دو تا شرط الان دیگه، یکی رفت القیود، یکی اینکه مولا در مقام بیان باشه.
اون که شرط نیست، اون گفتیم اون کلن بس فرض بر این است که متکلم در مقام بیان هست.
در مقام بیان برنامه که در مقام اجمال نیست.
آره. خب
میگه کلامی رو داره میگه، ولی غرض اجمال هم توی این کمال از گفتن این کلام نداره. هم حرف زده هم
درست
اجمال نیست. اگر این دوتا رو به این معنا لازم بدونیم، اگه یکیش نباشه اصلا اطلاق نمیتونه، یعنی اطلاق نیست و تقییدم، یعنی هم میشه رابطه آدم ملکه 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 آدم ملکه.
اون دوتا چیه؟
یکی همین که رفض القیود باشه، یکی همین که مولا غرضش اجمال نباشه.
خب این که مولا غرضش اجمال نباشه از کردم، این که مخصوص به مطلقات نیست،
کلا همه جا هست دیگه.
کلا نه، این چی؟
اینم یه اینجا هم یه جا.
بله
اینم اینجا. یکی از اونجا. بله حالا یکی از چیزایی که برای شکلی اطلاق مثلا که عمومات لازمه، مثلا که همه
آره
لازمه.
آره.
برای عموم هم لازمه.
درسته. پس اینا نیازی ذکرش کنیم.
نه خب میخوام بگم اگه این نباشه بازم مطلق میلنگه.
اصلا اگه اون باشه که هیچ، نه که مطلق میلنگه، همشون میلنگه. ما فرضمون بحث رو داریم میگیم که کلامی که اجمالی نداره.
البته اگه مولا در مقام اجمال باشه، یعنی بیانی کرده است، فرضش هم تفهیم بوده، اما اجمال فرضش بود.
خیلی خوب، اگر چنان چه
قرار است بیان داشته.
بله.
اما بیان مطمئن
بله دیگه، همون یعنی میخواسته فعلا مطمئن، مثل اونجایی که بحث اصل تشریع رو بیان میکنه. دارم میگه بدونید یک واجبی برگردن دارید شما، یه نمازی برگردن دارید، اما الان کلی گفت. بله. توضیحش بعدم میاد، هنوزم نگفت.
خب اینجا اگه این یکی که اطلاق و خیلی چیز دیگه مقابلش هست، اگه نباشه اینجا ملک آدم ملکه نمیشه.
نه، این ربطی به ملک آدم ملکه بودن نداره که.
یعنی اگه این نباشه، همون جوری که اطلاق نیست تقییدم نیست، همون جوری که تقیید ممکن نیست چون مولا در مقام بیان نیست، خب
تو نوبت به اونجاها نمیرسه.
خب ملک آدم
نه اصلا، نه که سلب ایجابش هم نمیشه، یعنی فرقی نداره که. یعنی وقتی که شما فهمیدید مولا اصلا در مقام بیان نیست، فقط میخواد یک مجمل گویی کنه، اصلا ما وارد بحث اطلاق نمیشیم به هر معنایی که میگید.
هم میشه ملک آدم ملکه
دیگه. نه دیگه، سلب ایجاب هم بگیری همینه. یعنی شما اگه من اطلاق و تغییر رو از نوع سلب و ایجاب هم بدونی، ها بازم وارد بحث نمیشه. چرا؟ میگه اصلا اونا در مقام بیان نیست من بگم که آقا حالا از چه نوعیه، آیا اطلاقش از نوع سلب و ایجاب یا از نوع عدم، اصلا کلن اطلاق مطرح نمیشه به هر معنایی. در نتیجه مقایم دیگه اطلاق و تغییر مربوط به اونجایی است که کلن اطلاق و تغییر در مورد کلامی است که ما میخوایم ازش استفاده کنیم. وقتی از این کلام قرار نیست ما استفاده بکنیم، به صورت مجمل هست، به غرض اجمال حتی گفته شده، هیچی. بله. و اما اشکال دیگه که شاید زیاد هم به این اشکال توجه میشه، با این عنوان انصراف وجودی میتونیم ازش تعبیر کنیم. یکی از انواع انصراف، اون مانع انصراف این است. در بین اصولی ها این معروفه که مطلقات به افراد متعارف خودشون حمل میشه، انصراف داره. وقتی شما میگه عالم، به اون فرد متعارفش انصراف داره، که حالا در مثال ماها مثلا عالم دینی مثلا باشه. این حتی در مورد، نه تنها در مورد مطلقات هست این حرف، در مورد عمومات هم میگن کل عالمین یا العلماء. العلماء صيغه عامه دیگه، این هم انصراف داره به مثلا علمای دینی، اینها انصراف داره. غرض به افراد متعارف در چیز این هست که مطلقات به افراد متعارفشون حمل میشه. حتی برخی از بزرگان مثل مرحوم بهبهانی این رو در مورد عموم هم این شرط رو آورده، اصلا گفته عموم هم به افراد متعارف خودش در واقع باید حمل بشه. طبق این مبنا میشه اینجوری گفت، میشه این اشکال رو کرد که اطلاقات و عمومات کتاب و سنت بر مصادیق متعارف زمان خودشون، بر مصادیق متعارف زمان خودشون حمل میشه و شامل مصادیق جدید اصلا نمیشود. با چه بیان؟ با همین بیان که گفتیم آقا شما خودتون قبول کردید که مطلقات بر مصادیق متعارف حمل میشه. خب مصادیق متعارف مصادیق موجودن دیگه، مصادیق ناموجوده در اون زمان قطعا متعارف نیستن. در نتیجه شما نمیتوانید ادعا کنید این عمومات و مطلقاتی که در کتاب و سنت هست شامل مصادیق جدید بشود. این یک بیانی است که حالا از شاید به ذهن برخی برسه و لااقلش براشون مشکل باشه که اینه چگونه است که واقعا اون حرف که اونجا گفتند علما طبق اون حرف پس باید بگن عمومات شام و مطلقات شامل مصادیق جدید نمیشه. جوابش این هست که اون مصادیق متعارف در زمان ائمه خودش دو جور هست. اون مصادیق متعارف گاهی مصادیق متعارف در بین مردم یک شیوع استعمالی داره، یک کثرت استعمال داره، زیادتر اون رو دارن استعمال میکنند. مصادیق دیگه هم هست، مثلا 10 مصداق داره ولی 7-8 مصداقش بیشتر مردم استعمال میکنن، به 1-2 مصداقش اصلا توجه نمیکنن، به اون چند تا لفظ رو میگن به اون استعمال میکنن. شاید مثال همین عالم در مثال ما باشه. العلماء که میگن ما عالم فیزیک، شیمی، همه جور عالم داریم تا برسیم به عالم دینی، ولی مردم در استعمالاتشون این العلماء رو بیشتر استعمالاتشون مثلا از 100 80 تاش 90 تاش راجب عالم دینیه. این یک جور هست. گاهی نه، در واقع اون استعمالشون در مورد اون افراد اینقدی نیست که شیوع داشته باشه و انصراف داشته باشه. نه، مثلا اگر 100 استعمال دارن، نه 50 تاش راجب عالم دینیه، 50 تاش هم مثلا فرض کن راجب عالم غیر دینی هم هست. اینجوری نیست که به حدی باشه که ایجاد ظهور کنه، یعنی تا اینا میگیم همه ذهنا بره سراغون. اینجا که به حد انصراف نمیرسه در واقع، یعنی به حد ظهور نمیرسه در واقع، انصرافی شکل نمیگیره الا شاید انصراف های بدوی شکل بگیره، به این معنا که یک در اثر این که این مصداق زیادی داره، کثرت افرادش زیاد هست، شاید سراغ این بره. ولی اگه کسی ازش برسه به نظر تو اونی که گوینده اینو اراده کرده، میگه نه اونم هست فرقی نداره. ولی دون اولیه نه، اولیه تا میگیم علما همه میگن خب علما منظورش علمای دینیه دیگه، ذهنا میره اون ور، چون بس که در این معنا اصلا استعمال میشه که حتی میشه ادعا کرد که اصلا در یه معنای دیگه استعمال نمیشود مگر با قرینه. خب اگر این هست یه چیزی رو ما میفهمیم و اون این که صرف غلبه در افرادش در بین مردم کارساز نیست. اونی که کارساز هست چیه؟ اون استعماله هست. اونجا میاد چیکار میکنه؟ میاد بین افراد موجود، میاد بین افراد موجود میگه خب این واژه چون زیاد در این افراد خاص استعمال میشه انصراف داره به این افراد، ولی نسبت به اون بقیه نه. اونجا اینا میتونه بگه، بگه ببینید دو جور فرد دارم، موجودن، همشون هم موجودن. یه فردش من زیاد عرف زیاد در مورد اون استعمال کرده، یک جورش نه عرف کمتر در مورد اون استعمال کرده. اینجاست که معروف است میگن کثرت استعمال اگه باشه، در اثر کثرت استعمال باشه ما میپذیریم، ظهور رو میپذیریم. ولی اگه نگاه کنه ببینه که اینایی که موجود هستن فقط یه طرفش کثرت وجودی داره، کثرت استعمال نداره، نه این رو نمیپذیرن، میگن نه انصرافی نداره. پس این غلبه وجودی هیچ تأثیری نداره. حالا برگردیم، آیا اونجایی که افرادی در زمان استعمال لفظ موجود نیستند هنوز، این در حکم اون نادر الوجودهای در زمان خود گوینده نیست؟ آیا این خصوصیتی داشته که استعمالش چون زیاد بوده تونسته ظهور درست کنه یا نه؟ فقط این که میبینیم استعمال نشده چون وجود نداشته استعمال نشده. شاهدش هم اینه که اگر چنانچه وجود داشت قشنگ استعمال میکردن، میگفتن نه این لفظ چرا شامل این نشه، شامل این میشه. پس اینجاست که ما یه جواب داریم فقط برای اینها. بابا اون افرادی که در زمان استعمال موجود نبودند، الفاظ در مورد اونها استعمال نمی شده به خاطر یک وجه استعمالی و نکته معنایی نبوده، بلکه چی بوده؟ صرف این که اینا موجود نبودن، مثل اون نادر الوجود است، مردم باش سر و کار نداشتن ولی استعمال نمی کردن، مثل اون نادر الوجود هست، نه مثل اونجایی که موجود بوده ولی مردم راجبش استعمال نمی کردند و می رفتن سراغ کس، استعمالشون کلن در یک جهت دیگه بوده. بنابراین
یعنی که اولا نمیتونیم بگیم که کدومش قطعا بوده.
آره، ما نمیتونیم اینجا به یک نکته معنایی برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم این که اینها استعمال کردن در مورد این متعارف موجود یک نکته معنایی داشته که در این استعمال کردن، نمیتونیم به اینجا برسیم.
دو تا احتمالش هست، ممکنه که اگه بود استعمال
میکردن امکانش و ادعای این است که اگه بود، چرا؟ چون میبینیم که معنا کاملا منطبقه برش، میبینیم معنا وقتی منطبقه برش، میگیم اگر اونا بودند معنا منطبق میشد برش، استعمالش بس میکردن، احتمال میدیم که استعمال هم میکردن. بله، بلکه گاهی میگیم وجهی نداره که استعمال نمیکردن، مثل همین بحث سفر که مثال زدیم، میگن سفر اون موقع سفر هواپیمایی نبوده، هر موقع میگفتن سفر یعنی با ابزار اون روز برن، اصلا ذهنشون نمیرسید که با هواپیما با پرواز کنه بره. خب امروز هم برعکسشه، امروز هم چون پروازی بیشتره و نمیدونم چی، با اسب و شتر نمیرن، تا میگیم سفر با ماشینهای ماشین و نمیدونم موتور و هواپیما و اینها به ذهن میرسه. پس این یک نوع انصراف وجودیه، انصراف استعمالی نیست. خلاصه جواب این هست که بله، این انصراف ولو وجود هم داشته باشه از نوع انصراف وجودی و بدویه که در اثر کثرت وجود یا در اثر وجود، اصلا در اثر وجود افراد هست و در مورد افراد ناموجود بله انصراف اصلا معنا نداره. نبود تا ببینیم انصراف داره یا نداره، که بلکه ما میخواییم بگیم بلکه یک نوع ظهور تقدیری هم داشته اون زمان، یعنی اینجوری میگیم اگر اون افراد در اون زمان بودند عرف استعمال میکرده، اگر این مسافرت ها در اون زمان هم به کسرت بودن همین واجه سفر در اون ها هم صدق میکرد.
شاهدش هم
عرف امروزه. بله قبوله.
میشه
عرف امروزه برای عرف امروز شاهد گره؟ تو فهم معنا بله. یعنی ما میاییم اتفاقا یک جاهایی که عرف امروز میاد اون واژه دیروز رو بدون وضع جدید، واژه دیروز رو میاره در مورد برخی از مصادیق صدق استعمال میکنه، این یک احتمال میدیم که شاید وضع جدیدی صورت گرفته، یک احتمال هم میدیم نه یک انطباقه، یعنی عرف واقعا اومده همون معنا رو برای این منطبق کرده. اینجا باید بررسی کرد، یکی از جاهایی که تو بحثای موضوع شناسی هم نیاز داریم همینه، بررسی کنیم ببینیم عرف واقعا اینجا یه وضع جدیدی انجام داده یا اینکه یک تطبیق معناست، یک استعمال. اینا چجور بررسی میکنیم؟ وقتی میبینیم که در استعمالاتشون معنا رو میگن، همون معنای قدیم رو میگن، واژه رو که معنا میکنن همون معنای قدیم رو میگن، بعد همون رو همین عرف منطبق میکنه برای این، میفهمیم که پس وضع جدیدی صورت نداده. ولی اگر دیدیم یه جایی واژه رو گفته معنای جدیدی هم براش ذکر کرده، در این صورت معلومه که وضع جدیدی.
اون اوایلی که عرف تطبیق میده به هم معنای سابق، ما همین ارفانوز شاهد میگیریم.
بله شاهد میگیریم.
آره
این رو شاهد میگیریم. این هم درسته. بسیار خوب. پس این اگرم انصراف رو بپذیریم، تازه انصراف از نوع انصراف وجودی هست.
این همون نکته که شما می‌فرمایید که اگر صدق عنوانی بکنه دیگه مشکل حل میشه، به خاطر همینه دیگه.
بله بله.
چون عنوان همون عنوانه، فقط تو ناحیه تطبیق هایی که تو ناحیه تطبیق ما می‌گیم که این خود شاهد عنوان اگه بود اون
بله بله. بله. در تطبیق اصلا ما تو بحث تطبیق معنا بر مصداق یک راه عرفی داریم، یک راه عقلی داریم برای کشفش. راه عقلیش که روشنه دیگه، وجدانن، یعنی میاد طرف میگه خب معنا اینه، عیناً اون معنا هم اینجا موجوده، کار دیگه به عرف نداره. یک موقعی هست که نه، اصلا میره سراغ عرف، چون به خصوص در جایی که با هم دیگه دعواشون میشه دوتا ادعا کننده، اینجا این عرف به درد میخوره. میگه ببین توی عرف دارن همین معنا رو راجع به این مصادیق به کار میبرن، استعمال میکنن بدون هیچ گونه رعایت علاقات مجازیه، بدون هیچ گونه قرینه ای دارن استعمال میکنن، بعدم معنای جدیدی هم براش ذکر نمیکنن، میگن این به این معنا، بعدم مصداقش وقتی میپرسیم میگن این سفر رو معنا میکنن و مصداقش هم به سفرهای هواپیمایی هم مثال میزنن. این نشون میده که هیچ وضع جدیدی نبوده. اینجا هست که از راه شهادت عرفی میریم. اونجایی که شهادت عرفی فقط در جاهایی است که واقعا تو بین عرف کاربرد داشته باشه. فرق بین ما یک جاهایی از دستمون از شهادت عرفی بسته میشه، اونجایی که چیز مصداق جدید اینقدر جدیده که هنوز به دست عرف نرسیده تا ببینیم عرف چه کار میکنه. ما ایم خودمون، من تو آزمایشگاه خودم الان اینو تولیدش کردم، هنوز دست اصلا عرف خبر نداره تا ببینم آیا این چه کار میکنه، با این چه معامله میخواد بکنه. اینجاست که اون بحث راه دوم میاد جلو، که بحث اون تطبیق عقلی میاد جلو، تطبیق وجدانی میاد جلو، میگه آقا ببین این معنا رو شما تو کتابای لغت هست، خب عیناً برای این موجود صادقه دیگه. اگه شما انسان رو یه جوری تعریفش کردی که کاملا مشخص شد، من اون آزمایشگر، اون دانشمندی که انسانی رو تو آزمایشگاه تولید کرده است، از راه سلول‌های رو آورده، چه بسا من حالا چه بسایی میگم چون هنوز این اتفاق نیفتاده، چه بسا از سلول‌های یک حیوان دیگری اصلا غیر انسانی این اومده دستکاری ژنتیکی کرده و نهایتاً تبدیل به انسانش کرده، بچه یعنی یک سلول الاغ رو برداشته است روش دستکاری ژنتیکی کرده است، بعد بچه کاملاً بچه حیوان است، یعنی سلول مال اونه ولی دستکاری شده و شکل انسانه، ولی میبینه مثل انسان هم میفهمد، مثل انسان نگاه میکنه، مثل انسان قیافش، مثل انسان هم ظاهرش هم باطنش. خب اینجاست که عرف دیگه نگاه نمیکنه پدر این چیه و فلانه، اگه ببینه واقعا از همه جهت مثل انسانه میگه انسان. حالا اینجا دعوا صورت میگیره، واقعا یه جاهای پیچیدش همینجاست که حالا ببینیم این بهش انسان میگن یا مثلا برس کنید که حیوان یا موجود دیگه ای میگن. اینجاست که باید همین بحث تطبیق وجدانی رو بره جلو، چون کاربرد عرفی نداره راجبش و این به این راحتی هم نیست. همین رو راجب پیوند سر و تن هم میگن. این رو شما در نظر بگیرید، یک زنی رو در نظر بگیرید، سر یک مردی رو به تن یک زنی پیوند بزنن، خب این چی میشه؟ این زنه یا مرده؟ سر سر مرده، تن تن زنه، بالاخره تابع چی هست؟ یا بفرمایید الان یک زنی میرود اصلا تغییر چیز میده، جنسیت میده، تغییر جنسیت میده کلا، تمام ظواهرش هم تبدیل میشود به ظواهر مرد یا برعکس. خب این رو چی بهش بگیم؟ آیا به این بگیم زن؟ به ظاهر اگه ملاک باشه زن بگیم، نگیم زن، بگیم آقا این زن نیست، اینو باید یک چیز دیگه ای براش، لفظ دیگه ای وضع کنیم براش، اینو بگیم مثلا زن ثانوی، مثلا بگیم یک قیدی براش بیاریم، یک لفظ دیگه ای براش. باید اینجا بحث کنیم ببینیم آیا اون معنایی که راجع به زن داریم چیه، اگه منطبقه دیگه باید بگیم ولو کار بردم نداره، کاملا صدق میکنه برایش. این تو مصادق بحثای جدید مسائل مستحدثه ما این دعواها رو داریم. خلاصه و اما بحث انصراف استعمالی دیگه یکی از دیگر از موانع این بماند انشاءالله جلسه بعد، که بحث جدی هم داریم راجع به انصراف استعمالی انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.